بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به فرمایش محقق صاحب کفایه. ایشون در ما نحن فیه، یعنی در مورد علم اجمالی، یک مدعایی دارند و اون مدعا عبارت است از این که یجوز و ترخیص شارع نسبت به تمام افراد علم اجمالی. در شبهات تحریمیه یجوز این که ترخیص کند ارتکاب را، و در شبهات وجوبیه یجوز له ان که ترخیص کند ترک را. این مدعای ایشان به این کیفیته. برهان ایشان بر این معنا این است که مرتبه حکم ظاهری در این موارد محفوظه. چون مرتبه حکم ظاهری در این موارد محفوظ هست، بنابراین مانعی ندارد که شارع از این موقعیت مثلا فرض کنید استفاده کند و ترخیص کند، عرض کنم که مورد علم اجمالی را. این هم برهان ایشون این بر این معنا هست. حالا توضیح این برهان چیه لزومی خیلی نداره، چون اشتراط می کنند علم را در حکم، بنابراین چنین موضوعی به وجود میاد. بعد ایشون علاوه بر این معنا استشهاد می کند برای مدعا به دو مطلب، یکی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در شبهات بدویه، و شاهد دوم بر این مطلب عبارت است از جریان اصل براءت در شبهه غیر محصوله. در شبهه غیر محصوله جریان براءت قطعی است که انه همه قائلا به این معنا. این شاهد می شود بر مدعای ایشون، چون در اونجا هم علم اجمالی داریم، منتها علم اجمالیش خیلی وسیع الدائره است. لکن علم اجمالی ما نحن فیه نه قلیل الدائره است. از این جهت لا فرق بینهما به ادعای ایشون. بنابراین یستشهد به هادا، کما اینکه یستشهد به جمع بین حکم واقعی و ظاهری. در همه این مطالب محل کلام هست که کامل نیست کلام ایشون، اما در مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری لا بأس به این که ما ببینیم احکام شرعیه اینا چه حالتی دارن نسبت به هم، فرق بین احکام واقعیه و احکام ظاهریه چگونه است و تضاد اونها در چیست. نسبت به احکام واقعیه، بنابر اونچرا که استاد می‌فرماد، اصلا احکام واقعیه با هم دیگه هیچ گونه تضادی ندارن. چرا؟ لأن الأحكام الواقعية أمور اعتبارية، اعتبار است. اعتبار هیچ مانعی ندارد که دو اعتبار مختلف نسبت به شیء واحد بشود. یعنی شارع اعتبار کند هادا حرام، اعتبار کند هادا واجب، چه خواهد شد؟ هیچ طوری نمیشه. میگه اعتبر رو هذا العمل فی ذمتک، نماز بخونی، ثم یقول اعصب را عدمها لا تسلح مال اینا داره، اظهار کند این معنا را مال اینا داره. پس بنابراین احکام واقعیه تضادی بینشون نیست. پس در چه مرحله ای احکام واقعیه با هم دیگه تضاد دارن؟ میگه در مرحله مبدأ و در مرحله منتها. یعنی وقتی شارع میگوید هادا یجب، لابد یک ملاکی دارد دیگه. وقتی میگه یحرم، لابد یک ملاکی داره. در ملاک یتضادان، نه در خود حکم، چون وجوب از مصلحت ناشی میشه، حرمت از مفسده ناشی میشه. المصلحه و المفسده امران تکوینیان لا یجتمعان، اینا با هم دیگه اجتماع نمی کنن، مگر اون که در مصلحت و مفسده کسر و انکساری بشود. یعنی ببینیم آیا مصلحت اقواس یا مفسده اقواس. یعنی شاره در طبق اقوال مصلحته حکم را صادر کنه. این یک مرحله تصفیه بین مصلحت و مفسده است. اون چرا که در نظر هست که احکام واقعیه خود تضادی ندارن، بلکه مبدع اونها تضاد دارن. در منتها هم با هم دیگه تضاد دارن. یعنی چی در منتها؟ یعنی شارع گفت یجب ثم قال یحرم، جناب عالی میخواد چه کنی؟ انجام بدن؟ گفته یجب، بله. انجام ندم؟ گفته یحرم، سرگردون دیگه. پس در مرحله امتثال هم با هم دیگه عرض کنم که تضاد دارن. الاحکام الواقعیه فی انفسها غیر متضاده، ولیکن فی مبدعها و فی منتهاها تقع التضاد. این مسئله لحاظ احکام واقعیه است که اینها با هم چه کیفیت دارن. این شد ثم نأتی به دو شاهد ایشون. الشاهد الاول استشهد به جمع بین حکم واقعی و ظاهری. ببینیم جمع بین حکم و حکم بین ظاهری و واقعی هم همین طوری است که در این احکام واقعی گفتیم؟ کلا اینطور نیست. در حکم واقعی و ظاهری در اونجا تضادی بین اونها نیست. حکم واقعی و ظاهری تضادی در اونها نیست. چرا تضادی در اونها نیست؟ واقع استدعا میکند به این که هذا یکون حراما. خیلی الشارع یقول هذا حلال. ملاک حلیت اون عمل نیست، نفس خود حلیت دارای مصلحت ارفاقا علی العباد. بنابراین مفسده در خود عمله. فرض کن شرب سوسن، مثال میزنی، شرب سوسن حرامه، حرمت واقعی در اونجا هست. الشارع در مورد شک میگوید اذا شککت فی حرمته، فرض برای که حکم ظاهری رو میخوایم ببینیم، اذا شککت فی حرمت شیئین فاجر هناک کل شیئن لک حلال حتی تعرف انه حرام. خب این حلیت ظاهری به چه میزان در اینجا ثابت میشه؟ خود این دارای مصلحته. فیختلف المتعلق در مصلحت و مفسده برخلاف احکام واقعی. احکام واقعی مصلحت و مفسده فی شیء واحد، اما احکام ظاهری در مرحله تعلق با همدیگه فرق دارن. پس بنابراین مولانا المعظم صاحب کفایه، این قیاس شما مع الفارقه. در مورد علم اجمالی ما علم داریم به تکلیف، علم داریم به تکلیف، منتها این تکلیف مردد است بین هادا و داد. فکیفه تخیص ما علمنا به تکلیف المتضادین در او، به جایی که تکلیف در اونجا تضاد نداره. القیاس مع الفارق، قیاس مع الفارق، لا یقاس المقام، به جایی که اجنبی است از او. استشهاد، استشهاد مع الفارق. و اما در شبهه غیر محصوره، استشهاد ایشون به شبهه غیر محصوره این مردوده. چرا؟ برای خاطر این که شبهه غیر محصوره با ما نحن فی یکی هست، در این جهت که علم اجمالی داره به حرام، در ما نحن فی علم اجمالی داریم فرض کنید به یک در دو، ولیکن شبهه غیر محصوره یک در هزار علم اجمالی هست. استاد میگه ما در اینجا هم ولو این که گفته اصل جاری میشه، انا نقول بالامتناع، چی میشه؟ ما ملتزمیم به امتناع، یعنی در مورد شبهه غیر محصوره هم اجازه نمیدیم براءت جاری بشه. چون نعلم بالحرمه در میان عدد، فان قول حرج هذا، یک در هزار را اگر بخوای هزار را اجتناب کنی، لا یمکن که، میگه نعم قبول، هذا امر طارئ لیس علی القواعد، البته حرجه، البته ممکنه ضرر باشه. فرض کنید یک ظرف آب در 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا ظرف آب بخوای از همه این را اشتراک کنی، تشنه میمونی، متضرر میشی یا در حرج واقع میشی. قبول داریم ما حرج و ضرر و عدم امکان امر طارئی است بر موضوع، و الا علی القواعد ما بگیم چون علم داریم به وجود حرام در شبهات غیر محصوره، بنابراین مانعی نیست که ما عرض شود که بگیم در تمام اینها جادی نیست.
قبل از جمع بین
حکمین میگه اگر از ما شنیدید، ایشون میگه که ما در شبهه غیر محصور اصل را جاری میکنیم، به این معناست اصل جاری کردن، یعنی به دلیل حرج و ضرر، نه این که به واسه علی القاعده، نه علی القاعده نیست. بله
قبل از جمع بین حکمین فرمایششون در مورد امور اعتباریه درست نیست، به جهت اینکه معناش اینه که فقط در امور اصیله تضاد و تناقض وجود داره، در امور اعتباریه وجود نداره، به حال اینکه تناقض و تضاد در همه امور وجود دارن، وجود و لاوجود و وجوب و لاوجوب و وجوب و حرمت بینشون تناقض و تضاد ده، و چطور ما میتونیم که بخشی از منطق را منکر بشیم بگیم که وجوب و لاوجوب تناقض ندارن یا وجوب و حرمت؟
میگه وجوب و حرمت، حالا من میگم، حالا من اجازه بدید میگم هادا یجب و هادا یحرم،
در دو مرحله. خب
چه میشه؟ یعنی چه در دو مرحله؟ نه هر در یک مرحله این شیء واحد، هم دارای مصلحت هم دارای مفسده، از یه جهت مضرر داره از یه جهت منفعت داره.
لا در یک مرحله نمیگه یجب و لا یجب، یا یجب و یحرم نمیگه، همین مرحله
معناش همینه. منظور این است که گفتن این وجوب و اعتبار کردن در ذمه کسی، این اعتبار فی حد نفسه تالیفاسه یه برش ما مترتب نمیبینیم، منظور اینه، آسمون زمین نمیاد. معنای این که ممکنه این دو را ما با هم انجام بسه سواد و بیاض نیست. ببینید سواد و بیاض میشه در یک جا جمع بشه؟ نه. اما وجوب و حرمت در اعتبار مانعی نداره.
بعد در طول هم میشه، در عرض هم نمیشه، همینه میگیم دیگه. این اولا، و ثانیا جمع بین الحکمین تعبیر درست نیست، به جهت این که امر واقعی فعلیت و تنجس پیدا نکرده، امر ظاهری فقط فعلیت و تنجس پیدا کرده.
در کجا؟
ترخیص شارع در ترک امر واقعی است، نه در ترک امر ظاهری. جمعشون کجا بود؟ اون در عالم ثبوت برای خودش هست، به فعلیت و تنجس نرسیده، ولی امر ظاهری به فعلیت و تنجس رسیده. عیناً جمعشون کجا بود؟
امر ظاهری با امر واقعی، ما چی میگیم؟ میگیم امر ظاهری به چه ملاک تشریح شده؟ امر واقعی کلاسش رب باشه به ملاک فساد. امر ظاهری که میگوید اشرب، ملاکش در متعلقه یا ملاکش در ارفاقه؟ اینه با میگیم ملاکش در ارفاقه، و این معنا در باب علم اجمالی نیست. ترخیص این که شما بتوانید اون شیئی که در واقع مفسده داره شارع به شما اجازه بده یا طبیب به شما اجازه بده، خود این ترخیص یک ارفاقه. اونی که سیگار میکشه مبتلا است به سیگار کشیدن، سیگار کشیدن برای او ضرر داره، ولیکن ممکن است طبیب از باب ارفاق که قدری از سختی بیرون بیاد میگه ایبی نداره بکشه. در احکام ظاهری همین جور است. وقتی من شک میکنم به این که این حرام است یا حرام نیست، شارع ارفاقا میگه کل شیء لک حلال. این ارفاق معناش چیه؟ معناش اینه که در این حکم ظاهری مصلحت هست، بنابراین تضادی بین مصلحت و مفسده در حکم ظاهری نیست. این منظور همین معنا است.
فرمود ارفاق، بگید لا علاجه، یعنی دست این آقا به واقع نمیرسه، چکار کنه؟ امر ظاهری هم ترک کنه، واقعی هم که ترک کرده. خب این از
ترک نکنه عزیز من، دست
گل نمیرسه، لااقل اینه مرتکب بشو.
ما میگیم آقا ترک نکنه، آقا جان ما میگیم ترک نکن، انجام بده این را. این چند بار میگیم ترخیص داره میکنه مولا، ترخیص میکنه میگه مو عزیز من مولا
نایه تنگیسه، در یه نایه که نیست، گاهی در نایه فعل است، گاهی در نایه نهیه.
بله، خب علی کل تقدیر عرض شد که محصل کلام این شد که در دو موردی را که صاحب کفایه استدلال می کند بر جواز ارتکاب اطراف علم اجمالی، در هر دو مورد عرض کنم که استشهاد ایشون تمام نیست، هم در مورد شبهه غیر محصوره و هم در مورد عرض شود که احکام ظاهری. خیلی خوب، بنابراین دیگه مجالی از برای این که ببینیم ادله احکام ظاهری که وارد شده آیا این ادله احکام جاری هست یا جاری نیست. اگر ما گفتیم که این ادله احکام در مورد علم اجمالی جاری نیست، چون علم اجمالی داریم به تکلیف در بعضی افراد، بنابراین دیگه مجالی از برای بررسیه این مطلب نیست، کما اینکه روایاتی که در مقام وارد شده. حالا علی تقدیر این که قبل نظر از این جهت بکنیم، بحث واقع میشه در مطلب سوم، ببینیم روایاتی را که آمده است برای عرض کنم جواز رجوع به اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، آیا این روایات دلالت بر جواز می کند یا نه؟ ثم انه لو تنزلنا عن ذلك و قلنا به امکان جعل ترخیص فی اطراف العلم الاجمالی، از اون چرا که بود صرف نظر کنیم. یقع اون کلام در مرحله سوم. لحاظ این روایات، در این روایت اینطور آمده کل شیء هو لك حلال حتی تعرف انه حرام. کل شیء لك حلال حتی تعرف انه حرام. این به طور ساده دلالت میکند بر اینکه مشکوک عرض شد که حلال است مگر اینکه بدان او حرامه. شیخ در اینجا میگوید بر اینکه این تناقض در این روایت هست، صدر و زیدش که انهو متناقضینه. جریان العطف اطراف العلم الاجمالی اذ کل واحد من الاطراف مشکوکن فی مع قطع النظر عن الاخر و مقتضى اطلاق العلم فی ذیله الذي جعل غایتا للحق الظاهری هو عدم جریان العطف. چون در زیرش میگه اذا علمت انه واحد منهما حرام این لا یجوز لک ان ترتکب، بنابراین پس صدر و زید با همدیگه تناقض داره، در این روایت نمیشود عمل کرد به این روایت. حالا این روایت رو خوندیم، بقیه شما رو داری بعد انشاءالله.